ساعت 6 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت خلیج فارس نامید. یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی در حمله کماندوهای آمریکایی کشته شد. واتیکان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را فرشته صلح خطاب کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در سخنانی آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه دانست و مسئول برقراری امنیت در خلیج فارس را کشورهای منطقه عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه پس از نشست مشترک با اعضای 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفته بود که آمریکا در مقابل هر گونه خارجی کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. آقای اوباما در ادامه اظهاراتش هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را منزوی کردن ایران یا رویارویی با تهران ندانسته است. در این رابطه در ادامه برنامه‌ها گزارشی را خواهید شنید. در پی حمله کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن ابو سیاف، همسر او هم دستگیر شده است. ابو سیاف در مدیریت عملیاتی مالی و امور مربوط به نفت و گاز گروه خلافت اسلامی دست داشته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی تقدیر کرده و او را فرشته صلح خطاب کرده است. پاپ فرانسیس روز شنبه در واتیکان ضمن اهدای مدال به محمود عباس از اینکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفته او روحیه بد جنگ طلبی را نابود کرده از او تمجید کرد. به تازگی نیز واتیکان در تفاهمی دو جانبه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. بر پایه برخی گزارش‌ها درگیری میان گروه داعش و ارتش سوریه روز شنبه در شهر تاریخی پالمیرا ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، کانون این درگیری‌ها در نزدیکی قلعه باستانی این شهر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده رخ داده است. این نهاد حقوق بشری میگوید گروه داعش روز جمعه در مناطق تازه اشغال شده‌اش در بیرون شهر پالمیرا در اعدامی گروهی 23 نفر از جمله 5 زن را کشتند. و سرانجام این که ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شمار بیشتری از نیروهای نظامیش را به این شهر اعزام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورند. سعد معن ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش عراق در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهند راند. ساعت 6:04 است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه 25 اردیبهشت با اشاره به دیدار سران کشورهای عربی با باراک اوباما گفت نتایج اجلاس کمپ دیوید فراتر از حد انتظار بوده است. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با همن سیدی تحلیلگر منطقه در لندن پرسیده است چه وعده‌ای آمریکا می‌توانست به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بدهد تا آنان را راضی کند. همن سیدی:
به نظر من یه جور اغراق احساس میشه در این اعلامیه و آقای اوباما بلافاصله پس از آن که نمایندگان ایران و پنج به اضافه یک در 13 فروردین تفاهم رو اعلام کردن، ایشان با اشتیاق از این تفاهم با ایران حمایت کردن و همونجا هم البته گفتن که ما رهبران عرب رو به کمپ دیوید دعوت میکنیم و بهشون اطمینان میدیم. آنچه که در کمپ دیوید روی داده تداوم یک سیاست سابقه، تحول نیست. به هر حال آقای اوباما و دولت آمریکا همیشه از کشورهای عربی خلیج فارس حمایت کردن و کماکان میکنن، اما روابط ایران با آمریکا، تغییر این روابط، بهبود این روابط یا حل مسئله اتمی ایران یک تحول در تاریخ خاورمیانه و در روابط ایران و آمریکا محسوب میشه که اهمیتش به مراتب بیشتر هست. آمریکا همش تلاش میکنه که این تغییر یا تحول استراتژیک متضرر نشه، درگیر مسائل حاشیه‌ای نشه، حساسیت عربا رو برننگیزه. به نظر من آنچه در کمپ دیوید روی داده بیشتر یه جور اطمینان خاطر دادن روانی و تأکید بر حفظ اون تحول بزرگ است که به نظر من در روابط ایران و آمریکا روی داده.
ولی خب به رغم این بایستی آمریکا یه نوعی تعادل بین منافع عرب ها از یک سو و این برنامه استراتژیکی که برای رسیدن به توافق با ایران داره ایجاد کنه. چگونه این ممکنه با توجه به موضع خیلی شدید عرب ها در قبال ایران؟
این موضوع شدید عرب ها در قبال ایران در سالهای گذشته وجود داشته و با وجود این تهدیدها و این خصومت ها آمریکا راضی شده که روابطش رو با ایران تغییر بده. حفظ این بالانسی که شما اشاره میکنید طبعا در سالهای آینده بخشی از سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواهد بود، حداقل تا آن زمانی که احیانا ایران بتونه به یک متحد یا به یک دوست آمریکا تبدیل بشه، که ممکنه این اتفاقی جز نیفته. پس این بالانس ضروری خواهد بود، ولی حفظ این بالانس به معنای تاثیرگذاری بر روند حل مناقشات تاریخی ایران و آمریکا نخواهد بود.
خب با توجه به اینکه در هر حال الان بحران یمن هم به یکی از موارد اختلافی که همیشه بین عرب‌ها و ایران در هر حال در این چند دهه گذشته دوران جمهوری اسلامی بوده اضافه شده و با توجه به اینکه در هر حال آمریکا به نحوی اعلام کرده که از سیاست عربستان سعودی در قبال یمن پشتیبانی میکنه، در حالی که خب ایران شدیداً با این سیاست مخالفه، آیا در این مورد آمریکا چگونه میتونه باز سیاستی رو پیاده کنه که هم عربا رو راضی کنه و هم این که در واقع اون قصد استراتژیکی که با ایران داره به خطر نندازه؟
به نظر من جنگ یمن یه جنگ مطلوب یا خواسته آمریکا نبود. جنگی بود که توسط عربستان آغاز شد و آمریکا میشه گفت در کوتاه مدت مجبور به حمایت از این بود، ضمن اینکه این حمایت هم به حد دخالت نظامی نرسید. بحران یمن هم آنچنان که عربستان پیش بینی میکرد به نتیجه دلخواه عربستان نرسید و اونم در نهایت باید از طریق مذاکره حل بشه. به نظر من حمایت اولیه آمریکا در جنگ یمن از عربستان به معنای این نیست که این جنگ در راستای استراتژی آمریکا قرار داره و آمریکا خواستار احیانا تداوم تنش در منطقه است.
تا چه اندازه ایران میتونه در جریان بحران یمن جلو بره و عربستان رو به چالش بکشه؟
به نظر من آنچنان که ایران در جریان سوریه یا عراق دستش باز بود در یمن چنین نیست و جنبش مردم در یمن، حوثی‌ها، اعتراضاتی که به در چند ماه قبل صورت گرفته کاملا تحت تاثیر ایران نبوده و حتی نشانه هایی از استقلال هم در این حرکت دیده میشه. ولی با وصف این موقعیت ایران در این جنگ در حال حاضر حداقل از لحاظ سیاسی و روانی موقعیت بهتری هست، ولی اینم در نظر بگیریم که ایران هم نشون داده که خواستار اینه به نحوی سیاست های پرتنش قبل رو تجدید نظر کنه. ایران هم نمیتونه به زور حمایت های خودش مثل عراق یا مثل سوریه بتونه یمن رو در حوزه نفوذ خودش نگه داره. راه حل یمن در نهایت راه حل مسالمت آمیز و باید پای میز مذاکره باشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 849.
مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، ناظر بازی و نماینده فدراسیون فوتبال و دیگر مقام‌های ورزشی و فوتبالی نمی‌دانند این اتفاق چگونه رقم خورد. حتی سهم غلامرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، از اتفاقات بازی نفت تهران با تراکتورسازی تبریز تنها حیرت و شگفتی است. بیشتر بشنویم از آخرین روز مسابقات لیگ 14 فوتبال ایران در گزارشی از آرش حسنی.
علیرضا منصوریان، سرمربی تیم نفت تهران، 8 دقیقه پایانی بازی با تراکتورسازی را 8 دقیقه زشت توصیف کرده که به اعتقاد او 8 دقیقه تلخ تاریخ فوتبال ایران باقی خواهد ماند. سرمربی نفت تهران افسوس می‌خورد که ای کاش این کار به گفته او کثیف انجام نمی‌شد. البته او در پایان بازی عجیب و غریب نفت تراکتورسازی از سپاهان قهرمان تا تیم سوم شده خود را قهرمانان لیگ 14 می‌نامد.
به نظر من هر سه تا تیم قهرمان بودن. تراکتور توی مسیر سخت اومده بالا، تو شرایط سخت با ما تو کورس بوده. اختلاف یه امتیاز توی لیگ، به نظر من سه تیم سپاهان و تراکتور و نفت قهرمان شدن.
تونی اولیویرا، سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز، نیز اتفاقات پایانی بازی با نفت را کلک زدن نامیده است. او متهم اصلی گرفته شدن قهرمانی از تراکتورسازان را علیرضا فغانی، داور بازی با نفت، می‌داند. اخراج آندرانیک تیموریان عملاً بازی 3-1 برده را به تساوی تبدیل کرد. داوری که به گفته مربی تراکتورسازی در بازی مستقیم این تیم با سپاهان نیز تیم او را بازنده کرده بود. آنطور که منصور قمبرزاده، مدیر عامل تیم نفت تهران، میگوید ماجرای عجیب و غریب از دقیقه 87 بازی نفت تراکتور رقم خورد. وقتی که به گفته مدیر عامل نفت تهران، او از طریق تلویزیون داخل رختکن ورزشگاه یادگار امام تبریز نتیجه بازی نفت و دیگر بازی‌ها را پیگیری می‌کرده، اما ناگهان تلویزیون، موبایل و سایر وسایل ارتباط جمعی از کار می‌افتند و تا 5 دقیقه پس از سوت پایان بازی، کانال‌های ارتباطی با بیرون از ورزشگاه همچنان مسدود باقی می‌مانند. در زمین بازی و جو استادیوم بیرون از رختکن ورزشگاه یادگار امام نیز اتفاقاتی مشابه رقم خورده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، از دقیقه 87 بازی، اسکوربورد ورزشگاه که نتایج بازی‌های همزمان و تصاویر تلویزیونی را نشان می‌داده، از کار افتاده است. موبایل‌ها قطع شده‌اند تا فقط یک خبر شایعه در ورزشگاه دهان به دهان بچرخد. خبر شایعه‌ای که نتیجه بازی همزمان سپاهان و سایپا در اصفهان را 2-2 مساوی اعلام می‌کرده تا تراکتورسازان تصور کنند با همین مساوی 3-3 در برابر نفت قهرمان جام می شوند. با این حساب، سرمربی تیم تراکتورسازی و بازیکنانش با اتخاذ تاکتیک دفاعی سعی در حفظ نتیجه می کنند. نتیجه ای که آنها را قهرمان می کرده است. مهدی کیانی، کاپیتان تراکتورسازان، به خبرگزاری تسنیم گفته است که اواخر بازی به آنها خبر دادند بازی سپاهان سایپا مساوی به پایان رسیده است و آنها بر اساس این صحبت بازی خود را ادامه دادند. کیانی نامی از کسی که این خبر را داده به میان نمی آورد. گفته می شود از طریق بلندگوی ورزشگاه نتیجه مساوی بازی سپاهان سایپا اعلام شد. اما شروین اسبقیان، مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، این خبر را در گفتگو با خبرگزاری مهر رد کرده و منبع خبر شایعه تساوی در اصفهان را نیمکت تراکتورسازی معرفی کرده است. خبر دیگری منشأ شایعه را بدون نام آوردن از شخص، فرد، مقام یا مسئولی، سکوها، و خبری دیگر مبهم و نامفهوم منشأ دروغ فوتبالی در تبریز را جایگاه مخصوص ورزشگاه اعلام کرده است. اما تمام فعل‌ها در این خبرها بدون فاعلند. آنها که بازی‌های هفته آخر لیگ 14 را از تلویزیون‌های خود می‌دیدند، نمی‌توانستند شادی هواداران تبریزی دور افتخار قهرمانی زدن و به زمین ریختنشان را درک کنند. حتی این جملات گزارشگر تبریزی نیز برای فوتبال فهمان نامفهوم بود که چگونه بازیکنان و هواداران تیم صدرنشین لیگ که انتظار قهرمانی دارند، حتی با از دست دادن این جایگاه این چنین خوشحالند.
هواداران تراکتورسازی برای جشن نائب قهرمانی خودشون رو آماده می کنند در ورزشگاه یادگار امام. به حال جادر تبریک بگم، نائب قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی رو در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. جشن و شادی و سرور در ورزشگاه برپاست.
خوشحالی و شادمانی تبریزی‌ها به گفته ی آقای گزارشگر از نایب قهرمان شدن دوامی نمی‌آورد. با روشن شدن نتایج، شادمانی هواداران جای خود را به خشم می‌دهد. صندلی‌های ورزشگاه در آتش این خشم می‌سوزند، شیشه ها می‌شکنند و شماری از خودروهای پارک شده در محل آسیب می‌بینند. عده‌ای زیر دست و پا می‌مانند و آنگونه که برخی خبرگزاری‌ها خبر داده‌اند، شعارهایی علیه تیم داوری و فدراسیون فوتبال ایران سر داده می‌شود. اما حال پس از گشوده شدن گره معمای 8 دقیقه‌ای که علیرضا منصوریان آن را کار کثیف نامیده، یک پرسش بی‌پاسخ است. چه کسی فرمان انجام این دروغ بزرگ را صادر کرد؟